بي.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم. یک شماره تازه از مجله آزادی را ترتیب نمودم و در خدمت هستم. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته قبل، داستانی با نام دلداری، پایان دوره اول پروسی اخذ کارت رایدهی، بزرگترین کنسرت موسیقی در بامیان، ایجاد ترانه و مارش در دوره امانی و آهنگ هفته را داریم. اما قبل از تقدیم این مطالب به اخبار فرهنگی هفته توجه کنید که فروزان حبیبزاده می خواند.
مراسم نهایی تجلیل از شهر غزنی من حیث پایتخت تمدن اسلامی به تاریخ اول عقرب سال جاری برگزار خواهد شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، دکتر عباس صددی نماینده مرکز تعلیمی کنفرانس اسلامی آیسسکو در افغانستان در جلسه ای که به همین مناسبت در شهر غزنی دایر شده بود گفت که غزنی به کار بیشتر ضرورت داشت، اما بدبختانه این کار طور که لازم بود صورت نگرفت. شهر غزنی در سال 2007 میلادی در یک نشست مشترک وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی به حیث پایتخت تمدن اسلامی سال 2013 میلادی نامگذاری شد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت آنها به این خاطر به شهر غزنی آمدند که برای مراسم آینده آمادگی کامل بگیرند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی بالای حکومت انتقاد کرد که در مورد غزنی بی‌توجهی کرده و مقدار پولی که برای غزنی اختصاص یافته بود در زمان معین آن فرستادن نشده است. وی افزود که از اثر عدم انتقال پول در زمان معین آن شماری از پروژه های سال 2013 نیمه کار متوقف گردیدند. به گفته والی مراسم سال 2013 را به شکل شاندار تجلیل خواهند کرد و در پهلوی مهمانان داخلی مهمانان خارجی نیز در آن اشتراک خواهند نمود. یک پارک صلح، مرکز اجتماع زنان و 12 خانه محلی از کمک ژاپن و یک خانم آمریکایی در بامیان به بهره برداری سپرده شد. این مرکز تجمعات عمومی که پارک صلح نیز نامیده می شود، در مساحت 20 جریب زمین در مقابل دفتر ولایت اعمار گردیده و دارای استیج، تحویلخانه، چاپخانه، تشنابها و فضای سبز است. مرضی آرزو رئیس مؤسسه آرزو که تطبیق کننده این پروژه است، با آژانس خبری پژواک گفت که عموم شهروندان بامیان از آن استفاده می توانند. وی علاوه کرد که مرکز اجتماعی زنان در منطقه ششپل شهر بامیان نیز به صورت پخته و اساسی ساخته شده، دارای اتاق قالین بافی، کودکستان، دفتر، تحویلخانه، تشناب و دیوار احاطه‌ای بوده و برای تمامی زنان محل اختصاص یافته است. معصومه رئیس شورای انکشافی زنان ششپل گفت در این مرکز زنان کارهای قالین بافی، جلسات شورا و بررسی مشکلات خود را دایر می کنند. حبیبه سرابی والی بامیان گفت که هر سه پروژه عامل که زمین های آن مربوط به دولت بوده و خصوص پارک صلح و مرکز تجمعات عمومی سهولت زیاده را برای مراجعین و به ویژه زنان ایجاد نموده است. وزارت داخله میگوید که موانع موجود پیش روی پروژه شهر جدید کابل هر چیز زودتر برداشته شده و الی یک هفته دیگر رسما افتتاح می شود. اعمار پروژه شهر جدید کابل که بزرگترین پروژه ساخت و ساز و از اساسی ترین پروژه های انکشافی مسکنیابی به سطح کشور محسوب می شود، به اساس فرمان سال 1385 رئیس جمهور کشور ترتیب گردیده، زیرا شهر کنونی کابل که برای حدود 1 میلیون تن ساخته شده و در حال حاضر حدود 4.5 میلیون تن در آن زندگی میکنند، گنجایش این تعداد نفوذ را ندارد. شهر جدید کابل شامل ساحات از ولسوالی دهسبز کابل و باریکاب ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد. در نشست تحت ریاست غلام مجتبی پتنگ، سرپرست وزارت امور داخله و با اشتراک اعضای بورد مستقل شهر کابل جدید، فیصله به عمل آمد که این پروژه بزرگ ملی الی یک هفته دیگر رسما افتتاح گردد. بر اساس معلومات انجینیر غلام سخی حسن زاده، رئیس اداره انکشاف شهر جدید کابل قرار است بعد از منظوری بودجه یاد شده کشورهای کمک دهنده حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را تا آخر سال 1392 برای بخش زیربناهای شهر جدید کابل کمک نمایند، زیرا تطبیق پروژه‌های پیشنهادی این اداره و استملاک زمین یکی از پیش شرط‌ها برای کمک تمویل کنندگان در این پروژه می باشد.
زندگی آبستن حوادث است و اینکه کی، کجا، چطور و چگونه حوادث تازه‌ای را به میان می آورد به اجماع انسان‌ها معلوم نیست و آدمی زاده با این همه عقل و فراست خود از پیشبینی آن عاجز است و نمی تواند 100% علاج واقعه را قبل از وقوع جلوگیری کند. ضرب المثلی داریم که بزرگان همیشه با آن تأکید دارند، با آن این که فلاکت زیر پای آدمی است و او نمی داند که چه زمانی بالای آن پای می گذارد. و اما علما و دانشمندان بخش اجتماعی تلاش را یگانه راه رسیدن نسبی به مقاصد و پیروزی به آن ناملایمات می دانند. انسان که تنازع بقا دارد مرهون تلاش اوست و در بسا موارد به بهانه کسب شد بلانه زنبور دست می زند و در بسیاری از موارد موفق هم می شود. اما به این نوع تلاش و مبارزه تشویق و ترغیب دوستان و چیز فهمان نیز مؤثریت خود را دارد و در غیر آن انسان در عدم وقوف به هیچ موفقیتی دست نمی یازد و تنها تشویق و دلداری به اهل کار به او قوت قلب می دهد و به هدفش می رساند. داستان کوتاهی داریم با نام دلداری که شنونده خوب ما هاجره تویغون یا تیغون از مزار شریف فرستادند. به نظر من حقیر این داستان کوتاه با داستان قربقه ها خیلی شبیه است و تنها قربقه به انسان تغییر نام کرده است. به هر حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن داستانچه دلداری. یکی از سالها زمستان سختی آمد و شدت سرما چنان افزایش یافت که مردم یکی از قریه ها در اطراف جنگلات انبوهی از شرق هرچی از محروقات داشتن مصرف نمودن و نگرانی از دامنه یخبندان آنها را مجبور نمود که به جنگل دور دست جوانان را بفرستند که از آنجا چوبه های خشک را جمع‌آوری نمایند. تعداد زیادی از جوانان حاضر شدند که در این کار سهیم شوند. جوانان ده با نان و آب عازم جنگل دور دست شدند و بعد از سفر چند روزه به جنگل رسیدند. جنگل از برف پوشیده بود، راه از چاه تمیز نمی شد و سردسته این گروه که آدم کارکشته‌ای بود بار بار با آنها تأکید می نمود که خیلی محتاط باشند و با گودال ها و چقوری هایی که بروی آنها شاخه های درختان افتیده و با برف پوشیده است نیفتند. بعد از هی میدان و تی میدان ناگهان دو تن از این جوانان پای در لب گودال عمیقی گذاشت و در عدم تعادل به گودال پرت شد و هر کدام در قسمتی از محیط گودال از چیزهای بی تعادل محکم گرفتند و با کمترین حرکت ناچیز بیشتر به پایین می لغزیدن. گودال پر از آب و برگهای افتاده از درختان بود. هیاهو بین جوانان بلند شد و همه در اطراف گودال می گشتند و چاره‌ای نداشتند که این دو جوان را بیرون آورند. اما این دو جوان با تمام توان تلاش می کردند و هرچرا در اطراف خود می دیدند وسیله‌ای برای نجات می پنداشتند. جوانان بیرون از گودال با جهانی از ناامیدی به جوانان آواز دادند. چاره‌ای نیست، ناگزیر به مرگ تن در می دهید. بالاخره یکی از جوانان پرت شده در گودال به سخنان جوانان بیرون از گودال تسلیم شد و از تلاش دست کشید. با دل سردی به داخل گودال پرت شد و مرد. اما جوان دیگر با نگاهی خاص به سوی دیگران می دید و هرچه محکمتر به تلاش خود ادامه می داد و جوانان دیگر این تلاش او را بیهوده پنداشته و به حال وی افسوس می کردند و فریاد می زدند بیهوده خود را خسته می سازی، حرکات بیشتر فایده‌ای ندارد. اما هرچه بیشتر به او فریاد می کردند او مصممتر و عاقلانه‌تر حرکاتی را انجام می داد و کم کم به سمت بالا می آمد تا اینکه بالاخره از گودال بیرون آمد. همه را متعجب ساخت. وقتی نفسی براحت کشید بقیه جوانان از او پرسیدند: تو گپهای ما را نمی شنیدی؟ او جواب نداد. معلوم شد که این جوان ناشنوا بوده است. در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران با آن حرکات از بالا او را تشویق می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در ادامه گزارش از روند اخذ کارت‌های رای‌دهی در شماره‌های قبلی مجله آزادی، از چالش‌ها در برابر این پروسه، معرفی کار و فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات و شرح قانون انتخابات و نگرانی‌ها از شفافیت کاری در این راستا را داشتیم. در این هفته نیز فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت چالش‌های امنیتی و تخلفات انتخابی در جریان مرحله اول ثبت نام رای دهندگان خبر داده است. رئیس اجراییوی این مؤسسه عدم توجه به اسناد معتبر هنگام ثبت نام و توزیع بیش از یک کارت به افراد را از جمله عمده‌ترین چالش‌ها در این مرحله خواند. اما کمیسیون مستقل انتخابات با تایید برخی مشکلات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان، یافته های نظارتی فیفا را غیر عادلانه می خواند. همکارم سحر لیوال گزارشی داشت در مورد این موضوع که با هم می شنویم.
با آنکه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مرحله اول ثبت نام رای دهندگان را در مجموع موفق ارزیابی کرده، اما از موجودیت برخی مشکلات در این مرحله ابراز نگرانی کرده است. ثبت نام افراد زیر سن، توزیع کارت در غیاب شخص و توزیع بیشتر از یک کارت به یک فرد عمده‌ترین مشکلات در این مرحله خوانده شدند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه به روز چهارشنبه در کابل در صحبت با خبرنگاران با یادآوری از این مشکلات از حکومت خواست تا در مرحله دوم برای رفع آن تلاش نماید.
وضعیت امنیتی در 14 محل تاثیرگذار بوده و سبب سکتگی در کار محل شده. نارسایی های تکنیکی در 11 محل دیده شده. غیرحاضری کارمندان در 7 محل دیده شده. عدم موجودیت پلیس زن در 12 محل تاثیر منفی داشته بالای اشتراک زنان. تاکید ما است که از امیال باید اقدامات پیشگیرانی جدی‌تر هم از طرف کمیسیون، ارگان‌های امنیتی و نهادهای ناظر گرفته شود تا مشکلات کم باشه، ولی در کل مرحله اول کامیاب ارزیابی میشه. اما نگرانی ما بر رابطه مرحله دوم است که مشکلات شاید بیشتر باشه.
این بررسی توسط مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از مرحله اول ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته است. مرحله اول ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به سطح مراکز ولایات در پنجم ماه جوزا و مرحله دوم در پنجم اسد در 34 ولایت افغانستان آغاز گردید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون نزدیک به 300 هزار تن کارت رای دهی به دست آوردند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با پذیرفتن برخی مشکلات در این مرحله، گزارش فیفا در این مورد را غیر عادلانه می خواند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در برخی مناطق کشور در بخش توزیع کارت‌های رای‌دهی برای زنان به اسناد کمتر توجه شده است و اطمینان داد که آنان به همکاری ارگان‌های امنیتی روند ثبت نام رای‌دهندگان را پیش می‌برند.
بدبختانه قضاوتشان چند یک برخورد یا دوی بوده. ما مشکلی اسناد داره در افغانستان. افغانستان یک مملکت عنعنوی کلتوری هستند. هر خانم تذکیره ندارن که با اساس تذکیره شما کارت برشان توضیح کنیم. اما وقتی که کارمندی کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن شود که این واجد شرایط است، افغان هستند و باید مکلفت داره کمیسیون که دسترسی برشان بر انتخابات برابر کنه، اگر مرد باشه اگر خانم باشه. و در مورد زیر سن ما مطلق رد میکنیم و همچنان در غیاب افراد توضیح کردن کارت مطلق رد میکنیم، از خاطر اینکه هیچ راپوری ما از ولایت دریافت نکردیم.
قرار است انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل 1393 برگزار گردد، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن ناامنی در برخی مناطق کشور روی شفافیت انتخابات سایه بیفکند. اما وزارت داخله افغانستان پیش از این بارها اطمینان داده است که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت انتخابات کار خواهد گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یک هفته و اند قبل شهر بامیان شاهد بزرگترین کنسرت موسیقی با نام کنسرت همدلی و شمول موسیقی محلی، راک و رپ در مقابل مجسمه‌های تخریب شده بودا بود. این کنسرت علی‌رغم مخالفت‌ها به خواست جوانان بامیان برگزار شد. از تفسیر زیاده می‌گذریم و گزارش همکارم غلام عباس نادری گوش فرا می‌دهیم.
بزرگترین کنسرت موسیقی کشور در ولایت بامیان برگزار شد. این کنسرت با نام با همی و همدلی و به مناسبت روز جهانی جوانان در مقابل مجسمه بودای سلسال انجام شد که با استقبال هزاران تن از جوانان دختر و پسر بامیانی روبرو شد. کبیر دادرس، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در مورد فواید این کنسرت گفت:
ما میتونیم از طریق فستیوال‌های مختلف در جریان یک سال که خوشبختانه در ولایت بامیان ما فستیوال‌های مختلف را اندازی میکنیم. یکی از اون فستیوال‌هایی که امروز ما شاهدش هستیم حملاً شما میبینید، فستیوال بین‌المللی جوانان است. این تأثیری و سزای خود داره. ما میتونیم از این طریق تمام آثار باستانی و آبیداد تاریخی در سطح افغانستان و تمام جهان بشناسانیم.
این برنامه با کمک مالی دفتر سیاسی ملل متحد یا یوناما و همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان با هدف رساندن پیام صلح و دوستی برگزار شد. وحید قاسمی، یکی از هنرمندان کشور، در این مورد افزود:
خب این جشنواره در حقیقت زمین اساس بگویم یا تشویق کننده جوانان است در عرصه‌های مختلف، یعنی فعال شدنشان، فعال بودنشان در عرصه‌های مختلف نظام افغانستان، چی سیاست است، چی هنر است، چی فرهنگ است و هر مسئله دیگه که است.
پیش از برگزاری این کنسرت تعدادی از علمای ولایت بامیان طی یک قطعنامه برگزاری کنسرت موسیقی در بامیان را محکوم کرده بودند و از مردم خواستند که در این برنامه اشتراک نکنند، اما این کنسرت با استقبال بی‌نظیر جوانان بامیان روبرو شد.
هیچ چیز پروردگار بیهوده هست نکرده. خود موسیقی هم یک به اصطلاح یک پدیده است که انسان به اون نیاز داره. منتها خوب است این موسیقی در چارچوکات به اصطلاح همون فرمهای اخلاقی با در نظر داشت فرهنگ و سنت‌های مردم اجرا شود. من یقین دارم که هیچ وقت علمای بزرگ ما حساسیت نشان نمیدن. از دست
انتهایی محتوای اکثر ترانه‌هایی که در این برنامه اجرا شد در مورد صلح و وطن بود. فرید رستگار یکی دیگر از هنرمندان کشور در مورد تأثیر موسیقی اضافه کرد:
اقلا علمی فضایی که ما برای 3 ساعت ایجاد کردیم، حتی مخالفینم از شنیدن صدای موسیقی فکر نکنن، برای 1 ساعت اقلا سلار دست خود بگیرن، شاید علاقه بگیرن، بیان غیر مستقیم در کنسرت ببینن، بشنن، یک تأثیر غیر مستقیم سر روانشان، سر افکارشان ما خود داشتیم. با موسیقی یک سلاح بسیار قوی است، ما در طول تاریخی را تجربه کردیم و تاریخ گواهی مثلا است که توسط موسیقی آدم میتونه بسیار تغییرات در آگاه سازی مردم، در آگاه سازی او کسی که امروز دشمن مردم است، در انتحار سهم میگیره، با بانیزی که کلید بهشت میگیره، حتی آن میتونه در نظرات و زورات تغییر بده. افغانستان کشوری که فقط دیده درد و رنج، کشوری که برای بیگانه ها بودم مثل گنج، هر کس آمده و دست درازی کرده، هر کدام با نام و نشانش بازی کرده. در این کنسرت خوانندگان محلی بامیان و خواننده های جوان با سبکای جدید مانند موسیقی رپ و موسیقی راک برنامه اجرا کردند که با استقبال و تشویق شرکت کننده ها روبرو شدند.
زهرا هستم، یک تن از کسانی که در این کنسرت اشتراک کردم. بسیار فایده داره، یکی که باعث جلب توریست میشه، که توریست ها را جذب میکنه در بامیان و امکان داره که مؤسسات بیشتر جلب کنه تا برای آبادانی بامیان و پیشرفت مردم کمک کنه و برنامه را اجرا کنه. به خاطر اینکه جوانای بامیان احساس افسردگی نکنن و برایشان یک تفریح هم میشه و به صلح بیشتر فکر کنن، در حالی که فکر میکنن ولی بازم بیشتر به صلح فکر کنن.
کنسرت موسیقی همدلی در ولایت بامیان با استقبال مردم و تحت تدابیر شدید امنیتی بدون هیچ مشکلی به کار خود پایان داد. آریانا سعید در این مورد گفت:
خوش هستم از اینکه همچون موقعی مساعد شده بر هنرمندا که بتونن در شهر بامیان بیان. من پیام می سوال خوما از با مردم بامیان بسیار خوش هستم، بسیار مردم میمون آواز بودن، بسیار خوب، ما تجربه بسیار خوش از پیشان داشتم و از اونا پیام اینه میست که یعنی اجازه بتن که دوگام همچون کنسرت ها در اینجا انجام داده شوه، هنرمندا بتونن اینجا بیاین و بامیان یک مثال خوب برای تمام شهرهای دیگه افغانستان شوه.
در این جشنواره که با نام با همی و همدلی برگزار شده بود، هنرمندان معروف کشور مانند وحید قاسمی، فرید رستگار، آریانا سعید، رضا رضایی، خلیل یوسفی، گروه مورچه ها، گروه شاهرب، متین اف ام، فرزانه و شماری از هنرمندان محلی و ملی برنامه اجرا کردند. همینطور حسین صادقی، قهرمان وشو جهان و روح الله نیکپا، اولین مدال آور المپیک برای افغانستان و سفیر صلح ملل متحد در این برنامه اشتراک داشتند و روز بین المللی جوانان را به جوانان بامیان تبریک گفتند.
به بهانه 94مین سالگرد استرداد استقلال و یادی از قهرمانهای آن زمان، این نقطه عطف تاریخ کشور را گرامی می‌داریم و کوتاه سخنی هم در مورد ترانه‌های ملی آن زمان داریم. در تاریخ افغانستان به خصوص در 2 سده اخیر، آن هم در دوران امیر امان الله خان، مسئله حصول استقلال و تحرکی که در مبارزه علیه استعمار را اندازی شد، ترتیب نظام و در میان آنها نظام‌های متعدد عسکری، معارف و سایر اصول نامه‌ها جایگاه خود را دارد. کشیوی حکومتداری را از انرشی و ملک و توایفی بیرون نمود و با تشکیل وزارت‌های حربیه و عصری‌سازی نیروهای نظامی وابستگی خاصی دارد. تشکیل باندو و ارکستر نظامی نیز از آن جمله است که شامل مارش‌ها و ترانه‌های عسکری می‌شود. برای تشویق سربازان و روحیه دادن آنها که در زمان امیر حبیب الله خان این نهادها پایه‌گذاری شد و امیر استادان موسیقی را از هند احضار نمود که آمدن خاندان استاد قاسم یا قاسم جی از هند برطانیوی به کابل آغاز این کار است. و در این زمین در زمان شاه امان الله استادانی چون فرخ افندی از ترکیه آمده به تشکیل ارکستر اردوی ملی پرداختند. چند ترانه ملی و نظامی را بار اول مرحوم استاد قاسم اجرا نمود که نماینگر تشویق و ترغیب جوانان واجد شرایط مکلفیت عسکری و تحریک حس ملی و وطن دوستی بود. طبق معمول در پایان این شماره از مجله آزادی آهنگی که از استاد قاسم دریافت نمودیم به نشر می سپاریم و با ختم آن برنامه نیز به پایان می رسد. الله نگهدار.
سنیدم مادر می گو و فرزند دل بندر که قانون وطن بس بار اسکر قرار جورات منزل ولتن میں باش حلالت پہ سر شیرے حلال من میں باش سورا پہ وستبایا خدمت آلے وطن کرتا بلاہ رضی تن کرتا سوان اندر شجاع منشور زمان کرتا سنا بار بقائے قوم باید تن کرتا غرق قربان ملک و قوم جانو تن میں باش حلال پہ سر شیرے حلال من میں باش آم حلال پہ سر شیرے حلال من میں باش سپاہی درب اندیشہ سر افتار نمی گردن اگر از دشمنان ترسیر
رادیو آزادی در انترنت www.azadiradio.com
به سهار لس بجه شوی از